اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه شما عزیزان و سلامت بوده و بهروز باشه. پیش از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، احد عزیزادم مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام. مذاکره کنندگان اروپایی روز سه شنبه یک روز پس از اثرگیری مذاکرات بین قدرت‌های جهانی در ویانا تأکید کردند که مذاکرات برای نجات توافق هسته‌ای ایران عاجل است. مذاکرات برای بازگرداندن توافقنامه 2015 اوایل سال جاری آغاز شد، اما در ماه جون به دنبال انتخاب یک رئیس جمهور بسیار محافظه‌کار در ایران متوقف شد، ولی اواخر نوامبر این مذاکرات اثر گرفته شد. مذاکره کنندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه گفتند این مذاکرات فوری است. این بدین معناست که ما هفته ها نه ماها فرصت داریم تا قبل از بین رفتن دستاوردهای خوب و اصلی برجام توافقی را به نتیجه برسانیم. علاوه بر کشورهای اروپایی موسوم به ای3، ایران، چین و روسیه نیز در این مذاکرات شرکت دارند و آمریکا نیز به طور غیر مستقیم در این مذاکرات شرکت میکند. از سوی دیگر همزمان با ادامه گفتگوهای احیای توافق هسته ایران در ویانا، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که اولویت آمریکا از سرگیری سازنده گفتگوها برای بازگشت سری به توافق هسته است. قرار است مقامات ایالات متحده و روسیه با تاریخ 10 ماه جنوری مذاکرات خود را در مورد کنترل سلاح هسته ای و تنش بین روسیه و اوکراین در ژنو آغاز کنند. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه این تاریخ را تعیین نمود، اظهار امیدواری نمود تا با این گفتگو پروسه آغاز کرد تا مسکو از جانب غرب تضمین های جدید امنیتی به دست بیاورد. با گفته یک مقام امریکایی پس از این نشست، ناتو و روسیه به تاریخ 12 جنوری با هم ملاقات خواهند کرد و به تاریخ 13 جنوری ایالات متحده، روسیه و سایر اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا با هم ملاقات خواهند نمود. این مقام های ایالات متحده محل گفتگوهای میان دو قدرت هسته‌ای را مشخص نکردند، اما قبل بر این مقام های دو کشور گفته بودند که این گفتگوها در ژنو صورت خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن رد پلان حمله بر اوکراین از ناتو ضمانت خواسته است تا کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی پیشین را با عضویت این پیمان نظامی نپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا تهدید کردند که اگر روسیه علیه اوکراین دست به تهاجم نظامی بزند، با پیامدهای شدید و گسترده چنین اقدام مواجه خواهد شد. اما روسیه همواره گفته است که پلان حمله نظامی بر اوکراین را ندارد. شورشان حوثی یمن روز سه شنبه اعلام کردند که اجازه سرگیری موقت پروازهای کمک‌های سازمان ملل متحد به صنعا پایتخت آن کشور را یک هفته پس از توقف حملات هوایی ائتلاف برابری عربستان سعودی دادند. بیش از 80% از جمعیت 30 میلیونی یمن به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. جنگجویان ضد حکومت نظامی میانمار گفتند که بیش از 30 جسد سوختانده شده از جمله زنان و کودکان را در شهرهای در ایالت کیای شرقی که در آن شورشیان طرفدار دموکراسی با اردو می جنگند پیدا کردند. با گفته یک گروه ناظر محلی، میانمار از زمان کودتای ماه فوریه در هرج و مرج بوده و بیش از 1300 نفر در سرکوب نیروهای امنیتی کشته شده اند. نیروهای دفاع مردمی خودخوانده در سراسر کشور برای مبارزه با حکومت نظامی به وجود آمدند و اردو را به بنبست خونین درگیری ها و اقدامات تلف جویانه کشاندند. سازمان حمایه اطفال ملل متحد در بیانیه تاکید کرده است که 2 تن از کارکنانش که ناپدید شدند، از جمله زنان و کودکان کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. رسانه های سوریه اسرائیل را به همراه راکتی متهم می کنند که بامداد روز سه شنبه باعث آتش سوزی بزرگ در منطقه بندر لازقیه شد و به تعداد زیاد کانتینرهای کشتی آسیب رساند. رسانه های عربی متهی هستند که اسرائیل تعداد کانتینرهای حامل سلاح ایرانی را منهدم کرده است. تلویزیون سوریه تصاویری را به نشر رسانیده است که نشان می‌دهد گروه‌های اطفائیه در تلاش برای خاموش کردن آتش‌سوزی گسترده در منطقه بندری شهر ساحلی لازقیه پس از اصابت راکت به انبار کانتینر کشتی‌ها بودند. سوریه اسرائیل را به این حمله متهم کرده است. اسرائیل فوراً مسئولیت آن را تایید نکرده است. بنابر گزارش‌ها اسرائیل در طول سال‌های گذشته حداقل 31 بار به اهداف در داخل سوریه حمله کرده است. و خبر اخیر، سازمان صحت جهان هشدار می‌دهد که نوع ویروس کرونا اومیکرون می‌تواند سیستم‌های مراقبت‌های صحی را تحت تأثیر قرار گیرد، اگرچه مطالعات اولیه نشان می‌دهد که منجر به بیماری خفیف‌تر می‌شود. در بریتانیا نزدیک به 130 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا را گزارش داده‌اند که یک افزایش بی سابقه است. فنلند اعلام کرده است که ورود مسافران خارجی را که علیه کووید 19 واکسین نشده‌اند مسدود می‌سازد، زیرا مبارزه‌اش را با اومیکرون افزایش می‌دهد. مقامات در هلند و سوئیس می‌گویند که اومیکرون به نوع غالب ویروس کرونا تبدیل شده است. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد از روز جمعه ممنوعیت سفر از آفریقای جنوبی و سایر کشورهای منطقه را که به دلیل ترس از نوع اومیکرون اعمال شده بود لغو میکند. در مجموع ایالات متحده با 818371 مورد، برزیل با 618534 مورد، هند با 480290 و روسیه با 360090 نفر بیشترین قربانیان کووید 19 را به ثبت رسانیدند. در آستانه سال نو میلادی و افزایش مسافرت ها که با اوجگیری شیوعی، دکتر انتونی فاوچی مشاور ارشد قصر سفید در زمینه بیماری های عفونی نیز میگوید اداره ایالات متحده باید واکسین بودن مسافران پروازهای داخلی امریکا را نیز الزامی سازد. افزایش سریع بیماران مبتلا به نوع جدید ویروس کرونا فشار زیادی را بر بیمارستان‌ها و نظام صحی آمریکا وارد کرده است. پایان اخبار.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. در آغاز درامه در مورد مرض پولیو یا فلج اطفال را به سمع شما می رسانیم که همکاران ما تهیه کرده و فرستادند.
بسوی آینده مسئول،
سلسله درامه های پولیو،
اینجا هستم.
یوسف چای تیار است، بیا که سرت نو وقت میشه.
این آمدم ایلا جان، بخیالم که تو مکتب نمیری که ما رو میگی سرت نو وقت میشه.
نه خیر، امروز با مکتب رفتنم نمیشه.
چرا؟ همو شاگردای بیچاره که با امید خدا و خودت امروز با مکتب میان، اونا چه توقعات شدن؟ میفهمی اگه یک روزم از درس بانن چقدر پشمان میشن؟
ما از اول همی فکر کرده بودم که تو همی گپ میزنی. با خاطر احساس که درباره اولادای وطن داری میفهمم. زیاد جگرخون میشینی؟
تو راست میگی هیلا جان. آینده وطن ما مربوط به همی طفلا است. از همی خاطر است که زیاد فکرم طرف همی طفلا میباشم. مگم تو نگفتی که چرا امروز مکتب نمیری؟
امروز محمد به کلینیک میبرم. با او خاطر مکتب نمیرم. مگم تو تشویش نکو. ما دیروز از مدیر مکتب رخصت گرفتیم.
چرا؟ محمد بچه ما چی شده که کلینیک میبریش؟
اوه خطا نشو. سر محمد هیچ چیزم نشده. امروز وقت واکسینش پوره شده. باید واکسین ببرمش.
مرا بر خطا ساختی. ما میم زنده خوب باشی عزیزم. با وجود اینکه در کارهای خانم مصروف میباشی و در مکتبم با شاگردا درس میدی، مگم بازم وقت واکسین محمد به یادت است. و مرا بیبی که از همه چیز به خبر هستن.
تو نگو، خداوند ترام زنده داشته باشه یوسف. تو ملامت نیستی، تو هم تمام روز در وظیفه مصروف می باشی، الا همو کارهای دفتر پیش ببری. ما هیچ وقت از تو گلگی نمی کنم.
اوه بخیال ما که ناوخ شد. هیلا جان خیط یک کار کن تا که من موتر چالان نکنم و تو هم خدا ماده بساز. بیا که تا کلینیک ما برسانم تا.
درست است، ما ماده هستم. فقط با محمد لباسش را تبدیل میکنم، میریم بخیر. بیا بچیم، حالا جان و مادر کمرای پدر جان رو در موتر میریم.
اه نه بخیر رسیدیم. خویل جان اگه با ما ضرورت باشه که ما امروز داخل
بود. نه یوسف جان تو با وظیفیت برو. واکسین محمد که خلاص شد ما هم زود خانه میرم که زیاد کار دارم.
خوشایست خیلی من رفتم دیگه. خداحافظ. خداحافظ محمد بچه. آفرین.
بخیر بیری. خداحافظ.
اوهو چشمای ما روشن. هیلا جان سلام، مانده نباشی.
سلام مرسل جان، چطور هستی؟ شکر که دیدم.
تشکر، زنده باشی هیلا جان. شکر خوب هستم. راستی محمد جان چطور است؟ اوه نام خدا، چه قمبول شده. بیا که ماینه خانه بریم، چایم خود خوردیم و قسام خود کردیم.
سعیز تو پیشو نشه که ماینه خانه را اشتباه کنم، نه کدام اتاق دیگه نرم.
بیا ایله جان اینجا دمی چوکی بشی، اما میرم که برای چای بیارم.
نه مرسل جان چای نمیخورم، ما باید پس خانه برم که زیاد کار دارم، با خاطر واکسین محمد آمدم که وقت واکسینش است.
خو خی ما گفتم که امروز چطور مکتب نرفتی؟ بسیار کار خوب کردی که محمد جان با واکسین کردن آوردی. اطفال باید با وقتش واکسین شوند.
ها مرسل جان از همین خاطر ما هم وقت از دست نداده آمدم.
آخه تو یک لحظه منتظر باش، ما واکسین گرفتم میایم.
درست است، به زحمت هم میشی مرسل جان، میبخشی.
زحمت چی ایلا جان، همین خوب وظیفه ماست. اینا واکسین آوردم، تو محمد جان بگی که ما برش قطره واکسین دادانش بردم.
اینا اینا آفرین بچه قندم، دانت واسه خاله جان و مادر. اینه خلاص شد بخیر.
آفرین، وای نام خدا چقدر بچه قندول است. اینه دیگه خلاص شد جان خاله خود. آله دیگه محمد جان امروی پولیو قسم مبارزه میکنه که پولیو سرش هیچ تاثیر نکنه. بخیر،
بسیار زیاد تشکر مرسل جان. اینه اینی هم کارت واکسین، بگی که دوره رو برسانی.
قابلش نیست سیلا جان، تو مرا؟ اینه بگی بخاطر دوری بعدی سی ما بعد باز بیارش، درست است؟
درست است مرسل جان، باور کن که از همه کارا کدم هم متوجه واکسین محمد زیاد می باشم که از واکسین نمانه.
بسیار کار خوب میکنی هیلا جان، اگه تمامی مادرها مثل خودت متوجه همی گپا باشه و اطفال خودا به وقتش واکسین کنه، هیچ طفل به مرض فلج گرفتار نخواهد شد. واکسین به اطفال بسیار ضروری و مهم است. بهترین وقت واکسین اطفال بعد از تولد است که باید واکسین بگیره.
راست میگی مرسل جان، ما تمام این معلومات از پروگرام های پولیو یاد گرفتیم. مگم یک پلان دارم، میخواستم که امروی خودت مشوره کنم.
میربانی میشنوم، ما چی کده میتونم؟
ما میخواییم در منطقه ما با او خانمایی که مکتب نخوانده در باره واکسین پولیو معلومات بتم. با امو اندازه که ما یاد گرفتیم برای اونام میگم، چی نظر داری؟
اوه ای خوب بسیار کار میکسی لجان، چقدر خوب است که همه مادرها فواید واکسین بفهمه. ما امرایت هستم، باز گپای مسلکی را ما برشان میگم.
بسیار زیاد تشکر مرسل جان، خیمه با اجازت میرم که وقت خواه محمد جان است، در خانه هم زیاد کار دارم.
از دیدنت زیاد خوش شدم، انشالله بازم با امیدی دیدار.
حتما باز میبینیم، فعلا خداحافظ.
خداحافظ ایلا جان، با یوسف بیادرم سلام مرا برسان.
بچشم خداحافظ.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دکتر شکردوخ جعفری افغان است که در برتانیا در بخش فیزیک طبی تحصیل کرده و چند سال پیش نخستین اختراعش را در اروپا ثبت کرد. او برای نخستین بار دستگاه سنجش اشعه رادیوتریپی بیماران سرطانی را ساخت و تازگی دومین اختراعش را نیز در اروپا به ثبت رسانیده است. همکار ما با خانم جعفری مصاحبه انجام داده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
خانم جعفری در نخست ثبت اختراع دومتان تبریک میگم و لطفاً در موردش بیشتر به ما و شنوندگان معلومات بدین.
تشکر از شما و با عرض سلام. اختراع دوم ایجاد سیستم های سه‌بعدی است که در داخل بدن مریض کار گذاشته میشه و با کیفیت و رزولوشن بالا میزان اشعه‌ای را که مریض به حین تداوی دریافت میکنه او را ثبت میکنه و بعد از او تیم معالج میتونه که بر اساس این سنجش اگر خطایی صورت گرفته تصحیح بکنه در جلسه بعدی درمانی.
خطای درمانی هم وجود داره؟
در حال حاضر بین 10 تا 25 درصد مریضا درمانشان با مشکل مواجه میشه و ما امیدواریم که با استفاده از این سیستم ها درصد خطا به نیم برسه.
آیا این سیستم در بدن بیمارا هم آزمایش کردین تا کنون؟
بله، ما در بریتانیا و در همچنین کشورهای دیگر به شمول ایران آزمایشات انجام دادیم همراه تیم محققینی که همکار ما هستند اونجا.
بله، چه حس و حال دارین خانم جعفری در مورد اختراعتان؟
خب بسیار احساس خوشایند نیست که وقتی آدم بتانه نتیجه تحقیقاتش به جایی برسانن که او ثبت شوه. از این لحاظ بسیار خوب خوشحال هستم، منتها بسیار هم در کنارش نگران هستم از این که ما نتانیم سرمایه لازم جلب کنیم و این را به شکل محصول ارائه بکنیم.
پس از این که این را آزمایش کردین، بازخورد تیم های تحقیقاتی و دکتران چی بود؟
استقبال بسیار زیادی مواجه شدیم از طرف تمام تیم های تحقیقاتی، نه فقط در اروپا، در استرالیا، در آمریکا، در آسیا، در مالزی مثلا یک تیم دیگه داریم که با ما همکاری میکنن، بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
خودتان چه بهره ای از اختراع گرفتین؟
برای من انگیزه داد که من شرکت تأسیس بکنم و بعد از پایان دکترا در کنار ای که بخوایم تخصص فیزیکدان طبی را در شفاخانه به هم به دست بیارم تمام وقت دیگه خود از صرف صنعتی سازی کنم، چون می دیدم که همه گروه های تحقیقاتی از استقبال میکنن و یک مشکل واقعی را حل میکنن.
خانم جعفری، چند دستگاه تا اکنون ساخته شده؟
سیستم خانش تمام اتومات دستگاهی است که ساخت از بسیار هزینه میبره، تا به حال ما 2 پای از او را به شکل نمونه ساختیم و از قوانین تر کردیم، منتها احتیاج به سرمایه گذاری بسیار بیشتری داریم که هم او دستگاه خانش را و هم این سیستم های سبودی را بتانیم به تولید انبوه برسانیم. تا به حال فقط نمونه های اولیه در داخل لابراتوار تهیه شده و هنوز شکل یک محصول که صنعتی سازی شده باشه ما این کار را نتوانستیم، چون احتیاج به سرمایه گذاری کلانی در این زمینه داریم.
بله، و هزینه هر دستگاه چند هزار پوند است؟
خب اینها چون نمونه های اولیه هست هزینه‌اش بسیار بالاست، هر پایه از حدود 250 هزار پوند برای ساختش و برای طی مراحل قانونیش هزینه برداشته، منتها در آینده ما امید داریم که این دستگاه بسیار ارزان‌تر تمام شود و حتی از نمونه هایی که فعلا دستی است اتومات هم نیست در بازار است ما بتانیم ارزان‌تر ای را ارائه کنیم.
تشکر خانم جعفری که فرصت به ما دادین تا در مورد اختراعتان صحبت بکنیم و به شنوندگان شما معلومات دادین.
خواهش میکنم، تشکر از لطف شما.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نگرانی ها از تأمین حقوق بشر و ویژه تأمین حقوق زنان در افغانستان رو به افزایش است. اخیراً کاملا هرس معاون جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به رفتار طالبان با دختران و زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که ده ها تن از زنان در کابل صبح روز سه‌شنبه 28 دسامبر در حمایت از اعتراضات مردم پنجشیر مظاهره کرده و گفتند که طالبان با کشتار مردم در بخش های این کشور ادامه دادند. من خود مصاحبه در مورد پیامد این تظاهرات، شرایط در افغانستان و پالیسی های طالبان در قبال آن با انجینیر روح الله امان، تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام دادم که با سخنان آقای امان در رابطه به نگرانی ها از رفتار طالبان نسبت به زنان و دستاوردهای این تظاهرات برای زنان آغاز می شود. توجه کنیم؟
من باید عرض بکنم که صدای زنان افغانستان هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان نکاسات بسیار زیاد خواهد داشت، به خاطر اینکه یک طرف طالبا مستقیما زیر فشار کشورهای خارجی هستند و این فشارا را با فکر میکنم که زنهای افغانستان فشار بالای طالبا دیگر هم زیاد خواهد کرد و در عدم شناسایی و رسمیت شناختن طالبا و همچنان دیگر مشکلاتی که برشان در مورد انجماد پولشان که به پول افغانستان که در بیرون از افغانستان است اونا را رها کردن از پول برشان مشکلات خواهد بار بخواهد بیاره و ما فکر میکنم که نه تنها به سطح خود داخل افغانستان بلکه در بیرون نکاسات بسیار خراب بر طالبا خواهد داشت.
و برای خانما که این تظاهرات برای انداختن بر از اونا چی پیامد خواهد داشت؟
ولی اونا خب بیزوان زیر شکنجه و زندگی میکنن دیگه، یک مقدار مشکلات را در داخل افغانستان بر از اونا هم شاید خلق شود، مگر اونا با امیدیان پشانی ویایی که دارن در مقابل ناملایمتی ها یا استادگی میکنن، ما فکر میکنم که بر از اونا هم مشکلات هست داخل افغانستان.
جنیس، قبل از روی کار شدن طالبان دستاوردهای وزارت امور زنان چقدر برجستگی داشته ای بخش و امروز جامعه جهانی چطور خواهد تانست که عملا از حقوق زنان افغان دفاع بکنه؟
با فکر من اینطور است که در سابق خانم ها مستقیما در هم در حکومت و هم در پارلمان و هم در هر جا حصه داشتن و کار میکردن، یک تعدادشان کارای شاقه میکردن در افغانستان، حتی در قوای مسلح، در پلیس و در دیگه جا کار میکردن. دیگه امروز همه حقوق از اونا با حساب توقف کرده و هیچ حقوقی بر از اونا نیست. به اون لحاظ در سابق تقریبا زیاد آزادی ها داشتن خانم ها، مگر متاسفانه که حالی همو آزادی هایشان گرفتن. به اون لحاظ زنا دیگه ناگزیر هستن، چون به خاطر یک لقمنانی که فرزند خانم ها در دفاتر و یا در مکاتب و یا در دیگه جا کار میکردن، امروز همو هم نیست. اونا بیزو مرگ تدریجی برشان هست دیگه. به اون لحاظ ما فکر میکنم خانم های افغانستان فعلا امیر ترجیح دادن که باید ما حق و حق خود بخواهیم خواب هر قیمتی که به سر ما باشه.
در حالی که جهان از طالبان میخواهد که حقوق زنها به شمول حق تحصیل و کار و فعالیت های اجتماعی از اونا رو اعاده بکنن، شرایط در افغانستان چگونه است و آیا طالبان به این خواست لبیک خواد گفتن؟
فکر میکنم که طالب ها هم تقریبا داخل خود در دو سه گروه تقسیم هستند. یک گروهشان فکر میکنم یک قسمتشان میخواهند باز اصلاحات، اما یک قسمتشان نمیخواهند اصلاحات. به اون لحاظ یک سلسله مشکلات به داخل طالبا هم وجود داره. اونا در کشاکش خود هم مصروف هستند. به اون لحاظ از طرف دیگه یک تعداد شبکه های بیرونی هم در داخل افغانستان کار میکنند و اونا را نمیگذاره که به مون باز کارهایی را که اصلاحاتی که هست اونا را پیش ببرن. به اون لحاظ یک سلسله مشکلات خود طالب ها هم داره. اگر ما امو واقعیت های از این چیز مطالعه بکنیم، رژیم سابقه هم مردم نهایت ناراض و نهایت غمگین بودن، به خاطر از این که رژیم سابقه هم اوقدر یک رژیم صادق و کارا نبود بعد افغانستان. به اون لحاظ یک مقدار مشکلات در بین داخل طالب ها هم ظهور داره و هست. به نظر من زنان ثابت اما قبوده که یک آزادی و یک کار و یک معاش و یک پروگرامی با خود داشتن، مگر متاسفانه که امو پروگرام و کار و امو کاری که اونا میکردن اونا فعلا ازشان گرفته شده. دیگه زنان ناگزیر هستن که صدای خود بلند کنن خواب هر قیمتی که برشان تمام بشه.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک کلینیک صحی در کالیفرنیا 40 سال قبل به منظور آزمایشات طبی پناهجویان از کشورهای جنوب شرق آسیا ایجاد شد. این کلینیک بخش از تلاش‌های ایالات متحده برای اسکان مجدد هزارها مهاجر از افغانستان می باشد. اکثر کارمندان بخش لابراتوارها، نرس‌ها و همکاران کلینیک توبرکلوز و خدمات به پناهندگان در مرکز صحی سانتا کلارا والی در شهر سان‌هوزه کالیفرنیا مهاجران و پناهجویانند. بعد از 40 سال امروز نیز ایالات متحده شاهد سرازیر شدن هزاران افغان پناهجوی تازه رسیده است. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از ژیلا سمعی می‌شنوید.
برخی از ویتنامی ها پس از ختم جنگ از ویتنام به امریکا آمدند و برخی هم راه مهاجرت را پیش گرفتند. این افراد شک و تکان آغاز زندگی در کشور جدید را که زبان آن را نمی دانند درک می کنند. اینا علاقه‌مندند به پناهجویان افغان مثل محمد عطایی 50 ساله که کارمند تکنیکی رادیو بود کمک کنند. عطایی با همسرش دینا که خبرنگار بود و دختر 10 سالش در تابستان امسال از کابل فرار کردند. محمد عطایی می گوید
موضوع بی امنیتی بود و آمدن طالبا بود.
دنیا عطایی می گوید
و همیشه می خواستم آینده دخترم خیلی درخشان باشه، یعنی اینطوری نشه که نتونه به تحصیلاتش ادامه بده.
این کلینیک ارائه خدمات صحی به پناهجویان در منطقه سیلیکون ولی و شبکه‌ای از سازمان‌های خیریه و نهادهای دولتی در بزرگترین تلاش ایالات متحده برای اسکان مجدد پناهندگان در دهه‌های اخیر اشتراک دارد تا برنامه دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را برای جابجایی نزدیک به 100 هزار افغان تا ماه سپتامبر عملی سازند. این عملیات کند و پرهرج و مرج بوده است، زیرا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برنامه های پناهندگان شدیداً کاهش یافته بود و این موضوع حال با افزایش ناگهانی درخواست های پناهندگی با مشکل مواجه شده است. نلدا دیوید مدیر این مرکز صحی می گوید این کار هم دلهره‌آور و هم هیجان انگیز است. در ابتدا به سنوزه گفته شد که حدود 200 نفر را دریافت خواهد کرد، اما اکنون این تعداد در سال مالی جاری به بیش از 800 نفر رسیده است و این صحبت وجود ندارد که چی زمانه افراد برای معاینات صحی اجباری فدرال که شامل آزمایش بیماری سل هم می شود با آنها مراجعه خواهند کرد. اما خانم دیوید می گوید از مراجعین استقبال خواهند کرد.
Majority of our staff were either immigrants or refugees.
او میگوید اکثریت از این از کارکنان ما یا مهاجر و یا خود پناهنده بودند و برخی از آنها در واقع مراحل ارزیابی سلامت پناهندگی خود را در اینجا در همین کلینیک گذراندند. ترامپ هم با چشمان اشک‌آلود به یاد می‌آورد که به عنوان یک پناهنده از ویتنام در ابتدا چقدر زندگی در ایالات متحده برایش مشکل بود. تام امیدوار است که به عنوان یک پرستار ثبت نام شده در کلینیک سن‌هوزه کالیفرنیا که خانواده او را درمان می‌کرد این آرامش را به دیگران بدهد. کاری که او چند روز قبل با دلجویی از یک زن مسن افغان که گریه می‌کرد انجام داد.
I can see the patient from all over the world
فهم میگوید بیماران ما از سراسر جهان هستند. بیماران ویتنامی را میبینیم. با دیدن پناهندگان زیادی که نزد ما میآیند من خودم را در آینه ای آنها میبینم. جهانناز افشار مترجم امور صحی از فارسی زبانان استقبال کرده و برای آنان آنچه را که آنها به عنوان بخش از معاینه صحی مورد نیاز دولت فدرال انجام خواهند داد تشریح میکند. اما افشار که در سال 2004 از ایران به امریکا آمده است تفاوت‌های فرهنگی را نیز توضیح می‌دهد. او به تازه واردان می‌گوید که چگونه از بس‌های شهری و یا از کتابخانه عمومی استفاده کنند و با آنها اطمینان می‌دهد که در ایالات متحده مردم بدون انتظار دریافت چیزی در مقابل کمک می‌کنند. هم افشار می گوید من هم زمانی در این کشور تازه وارد بودم و باید کارهای زیاد را انجام می دادم که مراجعین ما باید آن را انجام دهند. به همین دلیل من می توانم براحتی با آنها ارتباط برقرار کنم. محمد و دینا عطایی که به خاطر یاد نداشتن زبان انگلیسی و مشکل کاریابی نگرانند زمانی که مهاجرین مانند فهم و یا افشار را می بینند اعتماد به نفس پیدا می کنند.
خب برای من یه جور آدم رویه میگیره، نگه اونا خودشون رسوندن، خب ما هم میتونیم.
کالیفرنیا که دارای جامعه پر رونق افغان هاست قرار بود بیش از 5000 نفر از یک گروه اولیه 37000 نفری را دریافت کند، اما جزئیات مبهم و اطلاعات اندک است. دفتر برنامه‌های پناهندگان با اداره خدمات اجتماعی ایالتی به سوالات در مورد اینکه چند نفر وارد کالیفرنیا شدند، چه زمان تعداد بیشتری می‌آیند و به کجا خواهند رفت پاسخ نمی‌دهد.
در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا هفت شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم.